أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي انتقني بالهدى وألهمني التقوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکر هستم که توفیق دارم دقایقی ولو اندک رو خادم اهل بیت علیهم السلام و مشرف به جلسه مبارک شما عزیزان باشیم. خدا کند به برکت حضورمون در جمعی که قلبها مزین و مفتخر است به حب امیر المومنین و انشالله بغض اعداء امیر المومنین و مجموعهی که منصوب است به امیر المومنین، خدای منان بهترین خیرات و برکات رو بر سر ما عائد و واصل بگرداند. به حق امام صادق علیه السلام که نام مطهرشون مزین است و زینت بخش این دانشگاه است، خدای عزیز امام صادق رو راهنمای ما و ما رو متعبد به معارف امام صادق علیه السلام قرار بدهد. ولادت امام عسکری علیه السلام رو هم در شب ولادت این امام عزیز خدمت همه شما برادران عزیز عرض تبریک داریم و خدا کند که به واسطه امام عسکری امشب حضرت صاحب نگاهی به جلسه ما داشته باشند و به برکت نگاهشون خدای عزیز ما رو مورد رحمت و مغفرتشون قرار بدن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. من یه نکته اجتماعی رو اول بحث توضیح بدم، هرچند وقت من هم کمه، یه مقدار با تأخیر رسیدم، ولی به نظرم مهمه که ما به این مطلب بیندیشیم. خب امروز هشتم ربیع الثانی است، یعنی امشب هشتم ربیع الثانی است و بنابر نقل‌های معتبری روز هشتم ربیع الثانی سالگرد ولادت حضرت ابا محمد حسن ابن علی امام عسکری علیه السلام. خب به طبع از این جهت که پدر امام حاضر ما هستند، باید یک حالت جشن چشمگیری رو ما در بین شیعیان ببینیم، همونطور که الحمدلله والمنه در سالهای اخیر نسبت به شهادت امام عسکری هم یک اهتمام ویژه‌ای رقم خورد. بالاخره امام حاضر ما پدرشون باید به حرمت امام حاضر مورد تکریم بیشتری قرار بگیرن، این طبیعت و اقتضای دیگه. و همونطوری که خب بالاخره ما نسبت به بزرگداشت خود حضرت صاحب باید یک نگاه فوق‌العاده‌ای داشته باشیم، نسبت به امام عسکری هم حتما باید همین طور باشه. اما مع الاسف دو سه تا اتفاق تلخ رقم میخوره، هم در شهادت امام عسکری علیه السلام هشتم ربیع الاول ما وسط دعواییم توی جلسات و حیاتمون، خیلی بده، با این موضوع ایام محسنیه که نه رد خواهیم کرد امشب نه تایید، که اصلا رد و تاییدش مرتبط با این بحث نیست، بحث مفصلی است. بعضی بنابر گزاره‌های تاریخی قائلند، بعضی دال بر گزاره‌های تاریخی هجوم به بیت زهرای مرضیه و شهادت محسن ابن علی علیه السلام را ایام دیگری میدونن با تأخیری، فاصله بیشتری از وفات پیغمبر. آره بالاخره یک مسئله اختلافی است. ذات بحث‌های تاریخی و الهیاتی ما هم که ارجاع به منابع حدیثی و روایی و منابع تاریخی داره اختلافه، این خیلی طبیعیه، هیچ موضوع عجیبی نیست. بعضی در محسنی غالب آخر ربیع الاول اول ربیع الثانی، بعضی هم غالب روزهای اول ربیع، خب حال مسئله ای نیستش که، ولی یک دعوای تصنعی سالهاست ایجاد شده. من یقه شما رو بگیرم، شما یقه منو بگیری، آقا نگیر، آقا بپوش، آقا سفید بپوش، تو چرا مشکیتو درآوردی، آی تو شیعه نیستی، آی تو شیعه هستی، آی تو ضد انقلابی، آی تو انقلابی. ثمرش این میشه که همه تمرکز ما در اون 7-8 روز اول ربیع معطوف میشه به یک دعوای تصنعی، بعد هم در روز 9 ربیع الاول دیگه کار رو تمام میکنیم دیگه، یعنی میشیم دو گروه عجیبی که حالا شما میبینید بعضی ها با یک حالت حقدی انگار، حالا مثلا من اگر بتونم قرمز بپوشم نمیتونم خودکار قرمز بذارم لب جیبم. این مجموعی رفته بودم، مجموعی انقلابی که به خاطر سیانت جرأت نکرده بودن قرمز بپوشن، همه خودکار قرمز گذاشته بودن، حالا روانی خب مثلا چیه الان براعت براعت الان دیگه از زهرای مرضیه گفت ممنونم خیلی ممنون دشمنان ما امشب لگد مال شدن همش خودکار قرمز دیگه تمام شد تو همه وظایف تو میافتیم به بازی نمیشه دیگه مثلا باید یه بی یو ال بگی مثلا این ور یک بازی من همه توجه ها از امامت حضرت صاحب و شهادت امام عسکری معطوف به یک دعوای تصنعی میشه بدون پشتوانه. حالا دقیقا من دیدم از امسال نسبت به ولادت امام عسکری همین قصه شروع شده القصه. من چندین نفر در عرض این دو روزه که من نسبت به جلسه امشبم و جلسه بعدی و جلسه که فردا دارم و این حرفا تبلیغاتشو گذاشته بودیم تو کانال توی دایرکت ای پیام داده بودن زشت شیخ تو عزاداری ای منم فکر میکنم خدای ما عزاداری چیم ولادت وفات حضرت معصومه کو اصلا خیلی مونده تا جمعه ما فرصت داریم چرا ما عزاداریم بعد فهمیدم که از امسال مد شده عزای 45 روز از زهرا بگیریم دقیقا 45مین روز میشه 8 ربیع الثانی آقا دیگه حق ندارید جشن بگیرید ما از امسال عزا میگیریم یه رو قم تا یه رو به خدا مریضین واقعا بعضی مریضن چقدر تشیع مگه توان داره ما اینقدر باید با هم دعوا کنیم یه هفته تو ربی دعوا کنیم سر عمر کشون دعوا کنیم بیایم جلوتر سر 45 روز حضرت زهرای مرضیه دعوا کنیم تو چرا جشن میگیری من باید عذاب بگیرم دعوا کنیم امسال من حرم حضرت عبدالعظیم شب قبل از ولادت حضرت عبدالعظیم منبر می اومدم بیرون یکی اومد حاج آقا این از لحاظ تاریخی سند داره گفتم برو آقا برو آقا نداره بچه‌های شاه عبدالعظیم تصمیم گرفتن هر سال این روزو جشن بگیرن نمیخوای نیا بابا ول کنید دیگه هی دعوا حال بریم سر عبدالعظیم هم دعوا چقدر دعوا چرا خسته نمیشیم ما به خدا نمیزنه دشمن ما رو خره اوج حماقتشه ما لای دعوایم با هم دیگه برای چی ما رو نمیزنه من مطمئنم 4 سال دیگه شما 8 ربیع الثانی رو میبینید مبدل میشه این هفته اول ربیع میفتیم به جون هم دیگه از امسال ریشش گذاشته شد تو چرا جشن میگیری من عزادارم تو چرا عزاداری میکنی من جشن میگیرم آه هر کی دوست داره امشب گریه کنه هر کی دوست داره کف بزنه چه اشکال ملا نصرالدین یه همسایش داغدار بود یه همسایش عروسی گرفته بود دیوار به دیوار بودن مسئله است رفته بود لب دیوار نشسته بود یه پارو گذاشته بودیم ور یه پارو گذاشته بودیم ور با این بشکم میزد با این سینه میزد گفتن قصه چیه گفت میخوام حرمت هر دو رو نگه دارم من به بعضی از این دوستان حیاتی گفتم گفتم امشب که شما وقتاتون آزاده بچه حیاتی ها یه دونه عذاب رو گریه کن بعدش یه مولودی برو دست بزن هر کدومو پذیرفتن بهشتی القصه بالاخره یکیش هست دیگه خیلی بده یعنی این اوضاع به ناکجا آبادی در تشیع ختم خواهد شد که نه سر داره نه ته کلیات رو ول کردیم اصول مهمه رو ول کردیم جامعه شناختش نسبت به امام زائل شده دبیرستان میری بچه های ما نمیتونن 12 امام به ترتیب بشمرن مسائل کلیدی ما رو زمینه 5 میلیون بچه حیاتی 50 مورد دعوا تو سال داریم انگار هیچ وظیفه بیرونی از این هسته سخت نداریم خدا تشیع رو از دست ما نجات بده انشاءالله رب العالمین و حضرت صاحب علیه السلام رو از دست ما نجات بده و انشاءالله رب العالمین به واسطه اصلاح تشیع هر چه زودتر فرج مولامون رو برساند که آقا باشند و حرف آخر رو بزنند یک صلوات محمدی عنایت بفرمایید تا من بحث شروع کنم اما خب ما جلسه بعدیمون رو میخواییم روزه بخونیم الانو تیره مولودی میدیم ما برای جشن حضرت عسکری اینجا آمدیم مثلا بعدی رو اگر خدا قسمت کرد روزش میکنیم که هر کی به ما هر ایرادی گرفت یه سندی من رو کردن داشته باشیم بگیم ما بالاخره قائل به اینیم یا قائل به اونیم مسخره بازی های بریم سراغ یکی از مهمترین فقرات دوره پایانی اهل بین علیهم السلام و ثمرات بزرگش رو در دوره امام عسکری ببینیم و ریشه هاش رو با هم وارسی بکنیم ببینید دوره امام هادی و امام عسکری علیه السلام مخصوصا حضور این دو امام در شهر سامرا از سال 234 هجری قمری به بعضی از نقل ها 232 هجری قمری یک دوره عجیبی است از حیث تاریخی. اگر قائل باشیم که امام هادی علیه السلام در سال 232، یعنی بعد از 12 سال گذر از امامتشون، به دعوت متوکل عباسی مدینه رو ترک گفتند و وارد شهر نظامی و پایتخت عباسی سامرا شدند و امام عسکری علیه السلام رو هم بنابر نقل‌های جدی متولد همین شهر سامر را بدانیم، باید از سال 232 تا 260 هشتم ربیع الاول وفات امام عسکری، این 28 سال ویژه ای بدانیم. 28 سال پیچیده است. تا قبل از این اهل بیت علیهم السلام انواع و اقسام فشارها را متحمل شدند. زندان موسی بن جعفر رفته قریب 3 سال، امام رضا علیه السلام 18 ماه از مدینه سال 201 هجری قمری بیرون رفته و در سفر 203 هجری قمری به شهادت رسیده، چیزی قریب 2 سال حضرت از دسترس شیعیان خارج شد. یه 2 سال، یه 3 سال هم موسی بن جعفر. مجموعاً در طول دوره امامت حضرت صادق علیه السلام، امام صادق شاید 1 سالی رو از این 34-35 سال در مدینه به سر نبردن. حضرت به دلایلی که عمدتاً هم دعوتهای منصور بوده، رفتن به سمت عراق، به بغداد سر زدن، کوفه رفتن و زیارت کردن. فلذا اگر دقت کنید، تعدد سفرهای امام صادق به عراق، خاصه در اون 10 سال پایانی عمر شریف حضرت که دوره منصور است، موجب میشه که امام صادق در کربلا منزل داشته باشه. ما تا قبل از امام صادق برای امامی در کربلا منزل نداریم، ولی ظاهرا رفت آمد امام صادق به منطقه عراق رفت آمد جدی است و هیچ امامی هم بعد و قبل از امام صادق از دوره سید الشهدا این مقدار در عراق حضور فعال نداشته، ولی باز هم امام اکثر روزهای عمر شریفشون رو در مدینه اند و در دسترس شیعیانند. موسی بن جعفر علیه السلام هم بالاخره یک دوره طولانی رو در دسترس بودن. یعنی شما نگاه میکنید از سال 148 تا سال 183، از این 35 سال امامت امام کاظم، حضرت قریب 3 سال رو در بصره و در بغداد محصورند و در زندان هارونی اند. خب آقا نزدیک 30 بل بیشتر رو در مدینه و در دسترس مردم هن. امام رضا علیه السلام هم گفتیم 2 سال، 18 سال در دسترس مردم هن. امام جواد علیه السلام هم از بعد از مرگ مأمون عباسی به دعوت خلیفه جدید معتصم تشریف میارن بغداد. دوره حضور امام جواد هم در بغداد کمتر از 2 ساله. تو سال 218 که مأمون عباسی لعین زنده است، امام جواد علیه السلام به رغم این که داماد مأمونن تو اون سال آخر، ولی مأمون اصراری برای بیرون آمدن حضرت جواد از مدینه نداره. باز امام در مدینه، اون 1.5-2 سال پایانی که هم عصر معتصم آقا آمدن. پس باید ما هم بشماریم از عصر صادق علیه السلام رو. امام صادق نهایتاً 1 سال، حضرت کاظم علیه السلام 3 سال، میشه 4 تا. امام رضا حد اکثر 2 سال، میکند 6 تا. امام جواد علیه السلام حد اکثر 2 سال، میکنه 8 سال. مجموعاً امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد 4 امام شیعه در یک دوره طولانی امامت که از سال 114 هجری قمری شروع میشه تا سال 220، یعنی چیزی بیشتر از 80 سال. از این 80 سال اهل بیت 6 سال در دسترس نیستن، بقیه شو تو مدینه. بله دسترسی سخت هست به نسبت، یعنی اینقدر راحت نیست یه شیعه بره در خونه امام رو بزنه بگه آقا من اومدم محضر نورانی شما رو درک بکنم. بله بعضی از روزها گزمه امام رو محاصره کرده، منزل امام تحت اشراف و نظر دولت بنی عباس و دارالخلافه و دارالاماره مدینه هست، ولی علی ای حال منزل امام معلومه. مدینه هم شهر زیارتیه، حجاج هر سال میان 1-2 ماه در مدینه اتراق میکنن، خود امام حج تشریف میبرن، امام در حال تردد در مدینه است، به مسجد سر میزنن، رفت آمد دارن. مزیقه هست ولی اصل نفت آمد محفوظه. پس شیعه یه 80 سالی رو در یک فضای رویایی به سر میبره، بیشتر از 80 سال. حالا از سال 132 هجری قمری یک بحرانی در تشیع آغاز میشه، یک بحران بی سابقه. شیعیانی که دست پرورده امام صادق و امام کاظم و علی ابن موسی هستند از سال 232 دوچار یک فقدان جدی امام میشه. ما وارد یک مرحله جدیدی میشه، دیگه امام در مدینه نیست، آقا رو میبرن بغداد. نه بغدادم نه، چون بغداد اتفاقا دسترسی امام از مدینه بیشترم میشه. بغداد پایتخته، قابل مدیریت نیست. بغداد جز اولین شهرهای بالای 1 میلیون تاریخ بشره. تقریبا همه قائلن که در اواخر قرن دوم جمعیت بغداد از 1 میلیون عبور کرده. شهر 1 میلیونی رو به این راحتی نمیشه مدیریتش کرد، اونم با سازوکار و دیوان سالاری ضعیف قرن دو و قرن سه. فلزا امام تو بغداد هم دسترسیش به نسبت مدینه کمتر نیست، بل بیشتره. امام رو میبرن در سامرا. سامرا کجاست؟ سامرا شهری است که از آدم معمولی خالی است، بغداد نیست، زیست بوم نداره، یکی از عجیب ترین شهرهای تاریخه که در یک دوره با یک هزینه سرسام‌آوری به وجود می آید تا خلفای عباسی درش حکم برانند. به محض اینکه آخرین خلیفه عباسی معتضد با این شهر خداحافظی می کند و بعد 60-70 سال برمی گرده بغداد، به گذر 10 سال نیمی از شهر از بین میره کاملا و یک شهر 200 و چند هزار نفری مبدل میشه به یک قریه و هنوز سامرا به جمعیت قرن سومش برنگشته. هنوز من این دفعه پرسیدم، گفتن هنوز جمعیت سامرا 200 هزار نفر نشده، یعنی جز معدود شهرهاییه که انقدر این شهر مصنوعی بود و با هزینه های گزاف فقط یه ویترین و یک آکواریوم درست کرده بودن بنن عباس، که الان 12 قرنه با این که جمعیت عراق افزون شده، با این که منطقه خوش آب و هواست، با این که منطقه سنی نشینه، با این که منطقه دسترسی های خوبی داره، علی رغم همه اینا شهر هنوز به جمعیت قرن سهش برنگشت. سامرا شهر مصنوعیه. خلفای عباسی تصمیم گرفتند از یه دوره به جای اینکه از عرب‌ها استفاده کنن و از ما ایرانی‌ها، رو ببرن به یه قوم سومی. خیلی وقتا دولت‌ها این کار انجام میدن، یک نیروی نظامی سومی رو خلق میکنن تا نیروهای نظامی سنتیشون رو محدود کنن یا بینشون رقابت ایجاد کنن. نیروی سوم دولت بنی عباس خطای مهلک بنی عباس بود. اگر یه بار دیگه خدا به اینها فرصت بده برگردن رو زمین زندگی کنن، من مطمئنم اگر 2000 عقل داشته باشند، ترکان رو به عنوان نیروی مسلح انتخاب نخواهند کرد. اشتباه مهلک بنی عباس بود. دولت مرکزی بنی عباس رو زائل کرد. دولت بنی عباس رو با چالش‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی مواجه کرد. علت این بود. دولت بنی عباس برخلاف بنی امیه یک دولت علمی فرهنگی است. اینا بنی هاشمند، از تبار نبی اکرم و هاشمی ها هستند. ذاتن اهل علمند، اهل حدیث و روایتند، تفقه میفهمند، مدرسه میسازند، اهل ساخت مساجدند، با علما در تعاملند. ولو این که همه اینها خائنانه است و از سر خباثت، مهم نیست، مهم اینه مدل خباثتشون مدل علمی است، با جس علمی است. از نیروهایی که ابتدا استفاده کردن نیروهای فرهنگی بودن، ایرانی ها به اینها دیوان سالاری آموختن، وزارتخانه درست کردن، وزارت اعمار و برید درست کردن، صدر اعظم درست کردن. ایرانی ها به اینها هویت فرهنگی دادن و عرب های اصیل، عرب هایی که یک قرن تعلیم دیده بودن، سواد داشتن، اهل علم و ادب بودن. ترک هایی که از منطقه قزاقستان و قرقیزستان آمدن شبه مغول بودن، با چشم های کشیده بادومی. عمدتاً یعنی بیش از 95% بی سواد مطلق، کاملاً بی خدا، هیچ آشنایی با زندگی شهری نداشتن، تماماً قبیله نشین و بیابانگرد بودن، به شدت روحی های خشن و خونریز، هیچ ارتباطی هم با فرهنگ و علم نداشتن. مغول ها ابنا اینان دیگه، یعنی مغول ها بخشی از ترکان این مناطق آسیای میانه. اینا آمدن نه سواد، نه فرهنگ، نه خدا، نه دین، بل اجبار بنی عباس و به طمع شهادتینی گفتن، دوزاری مسلمون شدن. بغداد رو در عرض 10 سال منفجر کردن. یه گزاره های در تاریخ داریم، ناز میگه آشغالاشون رو تو خیابون میریختن، اسباشون رو نمیبستن، سرگین اسباشون رو جمع نمیکردن، مدرسه ها رو طویله کرده بودن، بچه ها زیر دست و پای اسباشون کشته میشدن، تو مسجد بت درست کرده بودن، برهنه تو خیابون ها میگشتن، مسائل خصوصیشون آورده بودن کنار خیابون، وسط بغداد چادر میزدن، نمیتونستن تو خونه زندگی کنن، میگفت اینجا خفت آدم خفه میشه، میرفتن وسط گذر چادر میزدن، بازارها رو خراب کرد، من افتادم بیرون شهر بازارهای محلی. بغداد منفجر شد تو 10 سال. بغدادی که شهر 1001 شب بود، پر از مدرسه و جامعه بود، پر از مسجد بود. خلفای عباسی دیدن حالا اینا که اومدن نمیشه بگیم برو، اینا شدن نیروی مسلح من، این سپاه رو برداشتن، گفتن میریم جای جدیدی. اون جای جدید در عرض 2 سال ساخته شد، سال 228 تا 231، 30 میلیون دینار. وقت حساب کنید چقدر. ما یه مرتبه با رفقا حساب کردیم، از بودجه 2 سال کشور ما، بودجه کل کشور ما 2 سالش بیشتره این رقم، چون هر دینار 1 مثقال طلاست، یعنی 4.2 گرم طلاست. تازه میگن یکی از اعدادی که بود، تا 100 میلیون دینار شمردن خرج شد تا این شهر ساخته شد. پر از کاخ، پر از قصر، تماما محصور، پر از شرطه و نظامی، همه چیز تحت اشراف، با یه مشت لشکر نظامی ترک از آسیای میانه آمده، کاملا بی سواد و ناآشنای مطلق با فرهنگ اسلامی. این سامراس. شما تو سامرا قدم میزنی لای نظامیایی، اصلا آدم نمیاد تو این شهر زندگی کنه، میگه کسی احمق بود. 70-75% جمعیت شهر یا نظامی یا دیوان سالارن، یک جمعیت اندکی به طمع تجارت و آذوقه و کار خدماتی اومدن تو این شهر. اصل شهر بنیانش نظامیه و در اختیار ترکان. حالا امام هادی علیه السلام رو سال 232 از مدینه ای که فرهنگی ترین شهر جهان اسلام است و از بغداد آورده اند در سامرا، و امام اجازه خروج از این شهر را ندارد. هر دوشنبه و هر پنجشنبه هادی و بعدن امام عسکری علیه السلام باید بروند در بار عام خلیفه حاضر بشند و در باب العام سامرا که ما امسال رفتیم برای شبکه 2 ضبط کردیم، من باب العام نشون دادم، یک دروازه عظیم است با 12 قرن قدمت، فوق العاده است معماری سامرا. باید امام بره اونجا خودش رو معرفی کنه، عین تبعیدی ها. در تمام این 28 سال نه امام هادی و نه امام عسکری 1 مرتبه نه حج رفتند، چه تمتع چه عمره، نه به زیارت سید الشهدا و امیرالمومنین مشرف شدند، همه چیز تعطیل. 28 سال حصار مطلق سامرا. امام عسکری علیه السلام به نص گزارش‌های تاریخی هیچ جایی را با 2 چشم ظاهری، باطنی که حتما دیدن، با 2 چشم ظاهری هیچ شهری جز سامرا را ندیده، فقط سامرا. این شهر هیچ بنیه و پتانسیل فرهنگی هم نداره، اصلا امیدی بهش نیست. یعنی شما بگید 100 سال امام تو این شهر بمونه، نمیتونه شیعه تربیت کنه. بغداد نیست از اقوام مختلف آمده باشن من امید داشته باشم. اصلا اینجا بحث علمی در نمیگیره، امام رضا علیه السلام رفت مرو. کاری ندارم مأمون علاقمنده به بحث علمی بود، ولی مرو به عنوان یکی از 7 شهر مقدس دوره ساسانی، پایتخت دوم دوره ساسانی، شهری که یزدگرد به اینجا پناهنده شد برای نجات، یک شهر قدیمی زردشتی فرهنگی است. امام رضا علیه السلام 18 ماه در مرو زندگی کرد، با تمام ادیان و ملل و اقوام و مذاهب گفتگوی علمی کرد. بارها زمینه گفتگوی علمی در مرو شکل گرفت. امام صادق هر مرتبه بغداد آمدن بحث علمی کردند. بارها با بوحنیفه در بغداد بحث علمی کردند. امام کاظم در زندان بودند در بصره و بغداد بحث علمی کردند با بعضی از نخبگانی که هارون فراهم میکرد. امام هادی و امام عسکری حتی فرصت جدل و مناظره علمی هم در سامرا ندارن. با کی جدل کنیم؟ مثل این میمونه که شما یه نفری رو ورداری یک فقیه تراز رو ببری در یه دهکورهی با مثلا 15 تا خانوار، بعد به ایشون بگی که خب دیگه اینجا کار تبلیغی کن، نابود کردی اون آدم رو، من چیکار کنم اینجا؟ با کی بحث کنم؟ به کی حکم شرعی بگم؟ اصلا اینا چی به دردشون میخوره؟ بابا من 30 سال کار علمی کردم ساختار بانکی کشمن رو اصلاح بکنم، اینجا از صبح یارو فقط میاد به من میگه آقا ببخشین سرگین گاومون پاکه یا نجسه؟ میگم به پیغمبر پاکه. دوباره بعدی میاد آقا این پاکه واقعا؟ بله پاکه. آقا ما شیر گاومون رو میدیشیم وقت توش خون لخته میاد پاکه یا نجسه؟ آب نجسه. آقا واقعا الان 9 کیلو آقا نجسه؟ تو فکر کن فقیه 30 سال کار کردی قوم ببری توی همچین روستایی چه بلایی سرش میاد؟ اصلا من سوال شرعی نیست جواب بدم، چیکار کنم من؟ نظام مسائل این آدم ها 100 تا مسئله است، اینا مسئله ای نداره، زیست شهری ندارم، من با کی ارتباط بگیرم؟ اصلا مدرسه تأسیس کنم کی رو تعلیم بدم؟ چند نفرن مگه اینا؟ خدا رحمت کند آیه طباطبایی رو، مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن دیگه، میگفتن من حسرتی که برای اون 10 سالی که مجبور شدم از فضای علمی دور بشم، از قم و نجف فاصله بگیرم و برم در روستامون در تبریز و کشاورزی کنم رو تا آخر عمر خوردم. علت همینه. علامه طباطبایی باشی جامعه معقول و منقول، بری کشاورزی کنی، نه که کشاورزی بد باشه. مثل میمونه شما دکتر سمیعی رو برداری مثلا ببری توی روستایی بگی که اینجا خانه بهداشت دست شما، بعد آقای سمیعی بگی بابا من روزا قصه میخورم، میگه اخلاص نداری یا داداش؟ به اخلاص چرا بتره؟ عقل که دارم که، خب من مال اینجا نیستم که. همین اتفاق برای عسکریه این افتاد. این لحظه لحظه نابودی تشیعه. معلومه دیگه امام هادی نمیتونه امام صادق علیه السلام باشه، خب من چه ارتباطی با کی بگیرم؟ با یه هشام ابن حکمی باید باشه. هشام ابن حکم منحرف شده باشد، مجسمی شده باشد، از تشیع دور شده باشد، عموش بیاد به من گلایه بکنه، امام صادق بگه یه روزی که تو بغداد دارم میرم منصور رو ببینم، یا بعضی از نقلها میگه در کوفه، بگو بیاد کنار مرکب من حرکت بکنه، من دوتا تذکر علمی بهش بدم، بعد هشام بگه وای چه مطلب عجیبی، بعد عاشق امام بشه، بیاد 4 تا مناظره دیگه بکنه، یا بشه هشام ابن حکم. من تو سامرا خب با کی این کارو بکنم؟ من براتون مثال بزنم ببین چقدر این اوضاع سامرا پرته. میگه من متوکل یه جمعی از این غلامان ترکش رو جمع کرد، گفت اینا رو ببرید تعلیم ویژه بدین چند سال، اینها رو عهد به خون بار بیارید، یعنی بگه من حاضرم برای خلیفه جون بدم، همه چیم فدای خلیفه، بار اومدن. بعد 3 سال مربیشون گفت اینا دیگه بارشون رو بستن، هر چی بگین تابعن. خلیفه یه روز اینا رو آماده کرد، گفت در این بارگاه بیست، مهمانی من دارم، من بر تخت میشینم، مهمان من وارد میشه، مهمان من که وارد شد حمله کنید، یورش کنید، تیکه پارش کنید. بعدن هم تئوری متوکل این بود، مهمانم امام هادی قرار بود باشه، تئوری متوکل این بود، گفت بعدن من این غلامان ترکو میگیرم، یه بهانه میتراشیم، میگیم اینا یه خصومت شخصی با هادی علیه السلام پیدا کرده بودن، خودشون این جنایت رو کردن، همشون هم اعدام میکنیم. حالا قضیه هم کنده میشه، میگه به دعوای شخصی بود. امام هادی وارد جلسه شد، هرچی اون علامت دست مربی داده شد که یا علی، اینا هم توی نگاه کرد، آ نگاه کردم. رفت بغل یکی زد داداش نگاه کرد. بعد اینا گریه کردن، بعضیشون افتادن به زمین. امام بیرون رفت متوکل گفت این چه بساطیه؟ قصه رو ببین چه بامزه است. این تو بغداد اصلا رقم نمیخوره، تو بغداد که رقم نمیخوره. این مال سامراست. اومدن بالا گفتن آقا ببخشید ما این آقا رو نمیتونستیم بکشیم. گفت چرا؟ گفت ما تو شهرمون توی این آسیای میانه تو قرقیزستان بت میپرستیدیم. بابا همون عقلاشون رو ریخته بودن رو هم، خوشگلترین و معنوی ترین چهره ای که میتونستن و مجسم کرده بودن، با سنگ تراشیده بودن، شده بود بتمون. اون بتمون این آقاه بود، خیلی شبیه این بود. ببین چقدر سطح اعجاز میاد پایین. امام صادق میرفت در بغداد با ابو حنیفه مناظره میکرد، امام جواد با یحیی بن اکثم مناظره میکرد، 28 فرع در حج مطرح میکرد، دهنش باز میمون. امام عادی بنده خدا باید بگه که خب 1 2 3 من شبیه بتتونم. بله خب یا علی. اصلا امام عادی تو سامره بعد چیکار کنه؟ مثلا به اینا اول بعد به اینا میگه داداش من شبیه بتتونم، بعد بگه حالا بگه بیا من تو بت پرستی بیرون، ببین من بتی ام که راه میرم، دست و پا دارم، بعد نازشون کنه، ماچشون کنه، بعد بگه بیا بریم کار علمی کنیم. آقا ما ثبات نداریم، حالا حروف الف با رو یاد بگیرید بنویسید. بعد اینا هنو عربیاشون راه نیفتاده، بعد بالاخره اصول و فروع دیگه دوره امامت امام عادی تموم میشه، القصه همه چی تعطیل. در این وضعیت فقط یک چیز تشیع رو نجات داد، شبکه وکالت، وگرنه رسما امامت تمام شده بود. 28 سال نفسی که تشیع رو احیا کرد شبکه وکالت بود، آن چیزی که از دوره امام صادق بنا شده بود ولی کارایی اصلی خودش رو در سامرا بروز داد. امامتش در سامرا تعطیل نشد. چرا؟ چون به سرعت تونست با استفاده از یک نرم افزار و سخت افزار به نام شبکه وکالت و یک هرم کسی را سرحلقه شبکه وکالت کند، با او ارتباطش رو تنظیم کنه، معارف رو به او تحویل بده، او معارف رو سرریز کنه. امامی که ظاهراً در سامرا محصور است همچنان در حال تعلیم، رفع شبهه، مدیریت اجتماعی و مدیریت اقتصادی شیعیان است، از جبل و طارق تا مرو و سرخس و سمرقند. اگر این نبود که قصه تموم بود که. خیلی شبکه وکالت موضوع مهمیه. 28 سال امامت تشیع رو به معنی واقعی کلمه نجات داد. و بعد چقدر در دوره غیبت صغرا به کار ما آمد، چقدر بعدها همین نرم افزار در دوره غیبت کبرا کارا بود. این مسئله یکی از حیاتی ترین مسائل تشیعه که اگر از من بپرسید، من میخوام 3-4 تا اعجاز دوره اهل بیت رو بگم، میگم قیام کربلا، امامت و وصایت امیرالمومنین، اعجاز علی در جمل و شبکه وکالت. شبکه وکالت از اون برگهای عجیبی بود که امام صادق رو کرد. تشیع نفس گرفت. اینقدر هم برای اهل بیت مهم بود، بی حد و حصر. دو تا مثال بزنم بحثم رو امشب تمام کنم، هفته بعد اگر توفیق بود و زنده بود خدمتتون بودیم ادامه خواهم داد. دو تا مثال بزنم. یارو به یه بدبختی ظاهرا از مناطق مرکزی ایران، شاید حوالی ری، خودش رو رسونده بود سامرا، همه حصرها و حصنها رو رد کرده بود، آمده بود دامن امام عادی رو گرفته بود، آقا من پول آوردم وجوهات، خمسمو میخوام بدم به شما. حضرت بهش گفت داداش خوش آمدی، یه نهارم مهمون ما، این پولتو به من نده. آقا من آوردم، بیجا کردی، میبری ری میدی به نماینده. آقا من با این آخونده حال نمی کنم، اصلا مهم نیست، میری میدی به همون. آقا من بدم به اون، اون باید بده به نماینده قم، نماینده قم بده به نماینده بغداد، بغداد بده به سامرا، تشم که میرسه دست شما. حالا ما دیگه یه دوری زدیم، بیجا کردی دور زدیم، من شبکه وکالت اینجا به کارم میاد، برو بگرد ری بده به آجاهاتون، من اینجا پول نمیگیرم. مهمه برای من. خدا رحمت کند آقای بروجردی یه مرتبه این بلا رو سر یکی آورده بود. طرف بلند شده بود از تهران اومده و پیش آقای بروجردی پولشو بده. آقای بروجردی گفته بود کجای تهران میشینی؟ گفته بود امیرآباد. گفته بود خب کجای امیرآباد؟ گفته بود اونجا. گفته بود اینی که نزدیک مسجد فلان. گفته بود بله. مگه امام جماعت شما آقای طالقانی نیست؟ چرا؟ آقای طالقانی نماینده منه. بله. چرا پولو به اون ندادی؟ گفته بود مشرب سیاسیشو نمیپسندم. آقای بروجردی گفته بود غلط کردی، میری میدی آقای طالقانی. بعدن به آقای بروجردی گفته بودن که این که تا اینجا آورده میگرفتید، بعد آقای طالقانی این پولا رو بالاخره راست میگن مشی سیاسیش با شما هماهنگ نیست. یک جواب داده بود آقای بروجردی، گفته بود من آقای طالقانی رو گذاشتم اونجا، مسجد ساخته، مدرسه ساخته، داره کار میکنه، رو این پول وجوهات حساب کرده. من این شبکه رو که درست نکردم هر وقت دلم خواست به همش بزنم. یه نفر رو رابدم 100 نفر از این حصار رد میشن. میرم دیگه آقای طالقانی من اینجا پول نمیگیرم. اهمیت این شبکه، اون آدم جزء ته هرم نمیفهمه، صدر هرم میفهمه من تشیعم و این شبکه نگه داشته. و مثال بعدی ما، ابوالعدیان خادم امام عسکری میگه، میگه در شب آخر حیات امام عسکری علیه السلام حضرت تمام شب رو تا صبح که از دنیا رفتند و به شهادت رسیدن مشغول نگارش نامه بودند و صدای از آن که بلند شد نامه ها رو پیچیدند به من تحویل دادن، قرار بود این نامه ها به سرشبکه وکلای امام برسند. یعنی آخرین اقدام آخرین امام حاضر ما اقدام برای تقویت شبکه وکالت بود، برشون اهمیت داشت. و یکی از مسئله های متاسفانه بیرونق و مفقود تشیعی اصلا برای ما اهمیت نداره. ما خیلی اینجوریش میکنیم. بله امام صادق علیه السلام یه شبکه وکالتی درست کرد، 3-4 تا آخوند بودن، بالاخره آخوندها قدیم هوای هم دیگر داشتن، پخششون کردن، گفته تو برو اینجا، تو برو اینجا، تو برو اینجا، بالاخره امام این نیستش که، حالا ما هوای همدیگر داریم، ولی نه اینقدر. نیاز تشیع بوده، اگر نبود که کار تمام شده بود در سال 232. نجات داد تشیع رو. این برگ برنده رو ظاهرا ما سالهاست فراموشش کردیم و درست تقویتش نمی کنیم. من یه بار به یکی از رفقا گفتم، گفتم این فضای مجازی کمر ما رو شکست، مردم یاد گرفتن الان وجوهاتشون رو کجا میدن؟ با سایت میدن. و یه بخش جدی، یعنی مثال جزئی، هاش رفتی به کلیت بس نداره، در حالی که قدیم بخش زیادی از رفتارهای عام المنفعه، ساختن بیمارستانها، مدارس و مساجد در مناطق مختلف کشور ثمره همین ها بود. حالا الان همه شده تمرکز یافته، همه شده کانالیزه شده و متاسفانه بازوها از بین میرن. بعد روحانی من در فلان استان باید بیا تهران طرح بده به سازمان تبلیغات، سازمان تبلیغات با 1001 ملت بهش پول بده، در حالی که شبکه وکالت قبلا معکوس بود، مرکز آویزان سطح بود. حالا ما با خراب کردن این شبکه سطح رو آویزان و مدیون رأس کردیم و همیشه همه چی معطله، فرضا تورم در مراکز میشه، حواشی ابن میرن، در حالی که شبکه وکالت اهل بیت خلاف این بود، مرکز هیچ وقت به اندازه سطح رشد نمیکرد. و بعدم اهل بیت همت داشتن، به نایبشون در قم امام عسکری نامه نوشت، گفت دیگه وجوهاتتو نفرست، زمینی بخر کنار حرم معصومه سلام الله علیها، مسجدی بساز و اون مسجد رو به نام من بگذار، مسجد امام حسن عسکری که الان هم روبروی حرم دیگه، و اونجا رو بکن مرکز فرهنگی قم. هی پولاتو نفرست بغداد، اینجا معلوم نیست چی میشه، تو مکان خودت هزینه کن. همه اینها متاسفانه بعدن به هم ریخت، محل اسف. بسمون باشه به همین مقدار میشه بسنده کنیم. خدای منان رو قسم میدیم چند تا دعا بکنیم و انشاءالله فیض ببریم از ذکر اهل بیت علیهم السلام و مولودی برادران عزیزمون. و این بحث و حداقل جلسه بعد رو که توفیق خدمتگزاری دارم به شرط حیات انشاءالله خدای منان اجازه بده ادامه میدم و یه زوایایی از شبکه وکالت و نحوه شکلگیریش رو توضیح خواهم داد. خدای منان رو به حق امام عسکری شب ولادتشون قسم میدیم، به واسطه مجاهدت ما، تلاش ما، وحدت ما، اتحاد ما، دوستی ما، حب ما به اهل بیت و همت ما، فرج مولامون صاحب العصر برساند. از دستان با کفایت رهبری عزیزمون این علم به دستان منتقم اهل بیت صاحب العصر برساند. شهدای عزیز ما رو در آن روز انشاءالله بعد از این که باز میگردند در معیت امام غایب نصرت شامل حالشون بگرداند. امشب شهدای عزیزمون، خاصه این دو شهید عزیزی که تصاویرشون زینت بخش جلسه ماست و در ایام سالگردشون هستیم، بر سر سفره امام عسکری مهمان بگرداند. شهدای عزیزی که در همه این دو سال از دست دادیم، خاصه شهدای این جنگ 12 روزه، انشاءالله مورد رحمت و مغفرت الهی قرار بگیرن. خدای منان شر دشمنی دشمنان از سر نظام مقدس ما و سرزمین محترم ما بردارند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.